سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی میرساند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از شبکه های آبرسانی را تخریب کرده و خانواده های آسیب دیده در زمینه دسترسی به آب پاک برای نوشیدن، آشپزی و شستشو با مشکل روبروند. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بودند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب، شنبه شب در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان 10 عضو یک خانواده جان دادند. پیش از آن صدها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در غور، فاریاب و بغلان کشته و زخمی شده بودند. مقام های ارشد قطر و سویدن در مورد افغانستان گفتگو کردند. لول و بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه اکس بروز یک شنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده است، اما در این باره جزئیات نداده. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است 30 نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد با اشتراک نماینده های ویژه شماری از کشورها برای 2 روز در 30 ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. از طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده. طالبان از آغاز کار بخش 4 احداث خط آهن هرات خواف خبر می دهند. نثار احمد الیاس، سخنگوی طالبان در هرات، در شبکه اکس بروز یکشنبه نوشت که این خط آهن 47 کیلومتر طول دارد و احداث آن طی 2.5 سال تکمیل خواهد شد. به اساس گزارش ها، قرارداد اجرای این پروژه به ارزش 53 میلیون دلار با شرکت گاما افغان به امضا رسیده است. مقام های طالبان می گویند که با تکمیل شدن این پروژه احداث خط آهن، افغانستان از طریق بنادر ایران به ترکیه و اروپا وصل می شود. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می گوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و دهاتن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل اما گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است که این حمله به یک مرکز اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن 2 مقام ارشد این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش ها در باره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی می کند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه به اسپانیا سفر کند. دفتر پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا در بیانیه یک گفته است که او با زلنسکی ظهر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد و سپس هر دو در یک نشست خبری ظاهر خواهند شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که زلنسکی پس از سفر به اسپانیا فردا سه‌شنبه به پرتغال خواهد رفت. رئیس جمهور اوکراین از متحدین غربی می خواهد که کمک نظامی بیشتر را به کیف فراهم کنند. و تیم کرکت کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت 2024 هند شد. بازی نهایی بین تیم های کلکتا نایت رایدرز و سانرایزرز حیدرآباد شام دیروز برگزار شد. نخست سانرایزرز حیدرآباد به بیتینگ آغاز کرد و 114 دوش هدف تعیین کرد. کلکتا نایت رایدرز در آور 11 توانست که این هدف را تکمیل کند و با تفاوت 8 ویکت سانرایزرز حیدرآباد را شکست داد. رحمان الله گربوس کرکتر افغان که در تیم کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد 39 دوش انجام داد و در کنار سایر بازیکنان نقش کلیدی در پیروزی این تیم داشت. این 30مین بار است که کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی های لیگ برتر کرکت هند می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اسلام آباد بار دیگر از حکومت طالبان می خواهد که بر ضد رهبری و اعضای تحریک طالبان پاکستان اقدام کند.
هم افغانستان که جو انترم گورنمنت ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می خواهیم که بختیار شاه، قاری عبدالله و خان لالا را و زودترین فرصت دستگیر کنند.
با تخریب شماری از مکاتب بر اثر سیلاب ها در بغلان و غور، کودکان از آموزش محروم شدند.
ضرورت داریم که امی طفلای ما در مکتب بره، مکتب ها خراب است، کتاب هایشان پاک بیادر سیل بردن.
واکنش یک مقام اسرائیلی به حملات راکتی گروه جنگجوی حماس به اسرائیل.
وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانتس گفت که این حملات نشان می‌دهد که عملیات نظامی در رفح باید دوام داده شود.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته است که رهبر و اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را بازداشت و به اسلام آباد تسلیم کنند. او این خواست پاکستان را در یک کنفرانس خبری در لاهور به روز یکشنبه تکرار کرد. مقام های پاکستان ادعا می کنند که جنگجویان تی تی پی در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی می کنند. حکومت طالبان درباره اظهارات تازه وزیر داخلی پاکستان هنوز چیز نگفته است، اما در گذشته بارها گفته بود که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان می‌گوید که از حکومت طالبان در افغانستان می‌خواهد که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی به شمول نورولی محسود رهبر آنها را دستگیر کرده و به پاکستان تسلیم بدهد. نقوی دیروز در یک کنفرانس خبری اتهام وارد کرد که رهبران تی تی پی در افغانستان به سر می برند و از آنجا حملات بر پاکستان را طرح‌ریزی می کنند.
هم افغانستان که جو انترم گورنمنت ہے اس سے یہ
ما از حکومت موقت افغانستان می خواهیم که بختیار شاه، قاری عبدالله و خان لالا را به زودترین فرصت دستگیر کنند. به طور خاص امیر تی تی پی، نورولی محسود و قماندان عظمت الله محسود و به هر تعداد دیگر رهبران تی تی پی را که در آنجا هستند به زودی بازداشت کنند. ما خواهان روابط خوب با افغانستان هستیم و این تنها در صورت ممکن است که آنها هم به ما کمک کنند و نگذارند که تروریستان از خاکشان علیه ما کار بگیرند.
حکومت پاکستان قبل از این چندین بار ادعا کرده بود که رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و در آنجا حمایت می شوند. تحریک طالبان پاکستان این ادعا را رد کرده و می گوید ضرورت ندارند که از جاهای دیگر در پاکستان فعالیت نمایند. اردوی پاکستان در ماه رمضان گذشته که با ماه مارچ میلادی مصادف بود ادعا کرد که در یک حمله بر منطقه برمل پکتیا در افغانستان یک قمندان مهم تی تی پی به نام عبدالله شاه را از بین بردند. صبح آن روز این قماندان در یک ویدیویی که رادیو آزادی واقعیت آن را تایید کرده نمیتواند ظاهر شده و گفت که زنده است و در وزیرستان جنوبی به سر میبرد. به اساس گزارش ها حکومت طالبان در سالهای 2021 و 2022 چندین بار بین نمایندگان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور میانجیگری کرده و میزبان ملاقات آنها بودند. این مذاکرات در ماه می سال 2022 زمینه را برای یک آتش بس فراهم کرد. در ماه آگوست در منطقه برمل پکتیا به اساس گزارش ها یک بنیانگذار تی تی پی به نام عمر خالد خراسانی و دو رهبر دیگر این گروه در انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. بعد از این حادثه تی تی پی در ماه سپتامبر اعلان کرد که آتش بس با حکومت پاکستان به پایان رسیده است. طالبان افغان که یک رابطه بسیار مهم در تماس‌ها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور به شمار می‌روند، این ادعا را رد می‌کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان حملات را پلان‌گذاری می‌کنند. حکومت طالبان می‌گوید که تی تی پی یک مشکل داخلی پاکستان است و مسئولیت آن باید به آنها راجع شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سیوم دوحه در باره افغانستان میگوید هر گونه تلاش بین المللی بدون حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان کمک به تغییر وضعیت نخواهد کرد. در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی خواستار تعامل با طالبان است باید خواستهای این گروه در پیوند به محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری و پروژه‌های مختلف را شامل آجندای نشست دوحه سازد. قرار است این نشست دو روزه در سیوم ماه جون و اول جولای برگزار شود. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
در ادامه خواستها از نشست سوم دوحه، نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان میگوید باورمند است که هر گونه تلاش بین المللی بدون آجندای مشخص حضور معنادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان بی نتیجه خواهد ماند. این نهاد که حدود دو سال قبل به هدف تسهیل و زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی فعالیت خود را در پاریس فرانسه آغاز کرده، روز یکشنبه با نشر اعلامیه افزوده که بر اساس توافقنامه دوحه و الگوهای بین المللی و حل و فصل منازعه کشورها، ملل متحد در نقش میانجی مسئولیت دارد که گفتگوهای بین الافغانی را آغاز و طالبان را وادار به مذاکره جدی کند. نهاد گفتمان صلح افغانستان در این اعلامیه همچنان از ملل متحد خواسته تا مطابق عملکرد طالبان وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و واقعیت‌های داخلی کشور اقدام کند و از هر تلاش برای امتیازدهی و تعامل یکجانبه با طالبان خودداری کند. خدایار نایب زاده مسئول رابط خارجی نهاد به رادیو آزادی گفت
هر گونه تلاش بین المللی بدون آجندای مشخص و حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان و هیئت با صلاحیت طالبان ناکام خواهد شد و بر بی‌باوری‌ها نسبت به این نشست ها و روند صلح در کشور خواهد افزود.
در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز یکشنبه در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی میخواهد از طریق تعامل با آنان مسائل را حل کند باید خواستهایشان را شامل آجندای نشست دوحه بسازد. به گفته او شامل ساختن موضوع محو فقر، ایجاد فرصتهای کاری، راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در آجندای نشست سوم دوحه از خواستهای حکومت طالبان است. اما خواستهای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان موردهای دیگری اند. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در نشست سوم دوحه باید برای زنان معترض افغان نقش پررنگ داده شود و ملل متحد نباید فقط در پی برآورده ساختن شرایط طالبان در این نشست باشد.
تنها شرط و شروطهای طالب را نپذیرند و بر آنها فرصت گفتگو کردن را فراهم نسازند. اینجا زنهای افغانستان هم هستند که نیاز دارند تا فرصت شنیده شدن داشته باشند. پس بنابراین باید برای هر دو طرف جایگاه خاص مد نظر گرفته شود.
زکیه زهادت یکی از زنان معترض افغان نیست تاکید میکند که در صورت عدم حضور زنان معترض در نشست سوم دوحه به نتایج آن خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
اگر زنان مبارز افغانستان اونجا حضور نداشته باشند و نمایندگی از مردم افغانستان اونجا صحبت نکنند، متاسفانه ما نه تنها که به او هیچ وقت خوشبین نیستیم، در مورد تصمیم گیری های اونا پیرامون افغانستان کدام دید مثبتی نداریم.
قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 3 جون الی اول جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن شرطهایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود درباره سومین نشست دوحه را با معاون وزیر امور خارجه قطر مشخص ساخته است. یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، دیروز چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. یک مقام اسرائیلی به این حمله راکتی واکنش نشان داده. جزئیات در این گزارش.
اسرائیل تایید کرد که حداقل 8 راکت از رفح به خاک اسرائیل فایر شده است. در اعلامیه اردوی اسرائیل که روز یکشنبه نشر شده گفته می شود که چندین راکت فایر شده را تعقیب و از بین بردند. سازمان کمک و نجات اسرائیل خبر داد که در این حملات یک تن در شهر هرسلیا در مربوطات تل‌آویو سطحی زخمی شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم در مورد به صدا در آمدن زنگ‌های خطر در تل‌آویو ویدیوها را نشر کرده که با به صدا در آمدن زنگ خطر مردم خود را به جاهای امن می رسانند. همچنان در یکی از این ویدیوها یک بخش از یک تعمیری که با واسطه راکت تخریب شده دیده می شود. در 4 ماه گذشته این اولین بار است که راکت ها به سمت اسرائیل فایر می شوند. مسئولیت حمله روز یکشنبه را شاخه نظامی گروه حماس به عهده گرفته است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود. گروه حماس گفته است که حملات راکتی روز یکشنبه را به انتقام حملات اسرائیلی در نوار غزه انجام داده که در آن به گفته حماس 36,000 فلسطینی کشته شدند. بعد از برخورد راکت‌ها در تل‌آویو، سازمان هوانوردی اسرائیل خبر داد که ممکن است پروازها مختل شوند. در عکس‌العمل به حملات تازه راکتی حماس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانتس گفت که این حملات نشان می‌دهد که عملیات نظامی در رفح باید دوام داده شود. اسرائیل می‌گوید که رفح آخرین پنهانگاه حماس می‌باشد و آنها تلاش‌های خود را برای از بین بردن حماس ادامه می‌دهند. وزیر دفاع اسرائیل یوف گالانت به رفح رفته بود تا با سربازان اسرائیلی در خط اول عملیات از نزدیک ببیند. او گفته است که اسرائیل برای رهایی گروگان‌های خود از تمام راه‌های دیپلماتیک و نظامی کار می‌گیرد. گروه مسلح حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرده و در یک روز بیش از 1200 نفر را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. یک تعداد از گروگان‌ها بعداً در تبادله با محبوسین فلسطینی آزاد شدند. ولی اسرائیل می‌گوید که هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد حماس وجود دارد که برای رهایی آنها عملیات نظامی پیش برده می‌شود. در پاسخ به حملات آن وقت حماس، اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده را در نوار غزه آغاز کرد که به گفته وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس می باشد، تا حال دست کم 36,000 فلسطینی کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور میگویند که در نتیجه سیلاب ها 76 مکتب در این ولایت تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور میگویند که پس از تخریب مکاتب در مناطق سیلاب زده، کودکانشان از آموزش باز ماندند. بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده می گویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی با رادیو آزادی گفت:
خیلی روز شد که سیل آمده، کل اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن و از صنف و از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده و رفت مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره، مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیادر سیل برده. دیگه هیچ چیزی خدای نیست این اشتکاب جا بره مکتب بره. دیگه ما می خواهیم مکتبشان فعال شوه که بچه ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن اولادای ما درس مرس یگان چیز بخوانن که بیخی به خدا بی سرنوشت میمانن.
زیار رحمان حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید الله جواک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا در اوج امکاناتی نیست که درس بخوانند. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدند. دوست روز پیشتر همون نماینده یونیسف هم آمده بود اینجا، دیگه همراه رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی همین موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما به قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب های اخیر و برنامه ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت های سیلاب زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب ها در ولایت های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خوانند. در کنار این مشکلات نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مسئولان وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگویند که در ربع اول سال 2024 شمار بیماران توبرکلوز 6% نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن در افغانستان افزایش یافته. به گفته آنان در این مدت بیش از 12,000 واقعات مثبت این بیماری را ثبت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
سال هم تمنی تامکانی من سال میشه باور میشه این تخونی که مقرمت میرک منه به دم افتی پرتی باشه.
گلبخت باشنده ولسوالی شیندند هرات میگوید 7 سال میشود که به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا است. او به رادیو آزادی گفت پس از 7 سال دکتران تشخیص کردند که او به بیماری توبرکلوز مبتلا است.
اگر با این تو بید که کم اشتی ها بیدم مر میرک مکرد پرچه بیدم سر کخ مزدم کمر من در نکرد. بینجا برفتون توبرکلوز مایش خونم بگرفتیم مخلاق اینم بگرفتیم. با هم گفت تو توبرکلوز ها نمی مای سر دو مای دوار فرن با همه دوار استندم بزنید با. اولان میرونه خورا خوب شد من مدا توی میرک من کمتر شد خیلی مر میرک نمنه مگر این مر سال چی روزی بودی چی نبود من میرو پرسی بودی.
وحیده باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی میگوید 6 ماه میشود که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و توانایی مالی درمانش را در شفاخانه های خصوصی ندارد.
6 ماه شد که در مرضی توبرکلوز گرفتار شدیم. من سلفام میکنم، هوا را صحیح تنفس کردن نمیتونم، کم اشتیاستم، اشتیاج ندارم و توان تداوی را ندارم که من شخصی تداوی کنم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیماری توبرکلوز یا سل در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته است. خان محمد منگل رئیس برنامه ملی توبرکلوز این وزارت بر رادیو آزادی گفت در سال روان میلادی بیش از 12,000 مورد مثبت توبرکلوز را ثبت کردند.
موږ په 2023 کال کې د همدغه لومړی رو به په تریدو سره
ما در سال 2023 با گذشت رو به اول 11,655 بیمار توبرکلوز را ثبت کردیم که تحت تداوی بودند. همچنان با ختم رو به اول سال 2024 این واقعیت به 12,316 رسیده است که 6% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان
کل پا پرتلا باندی شپک فیصده زیادواله رمسته شویده.
او در پیوند به علت افزایش این بیماری مدعی شد که امکانات درمان بهبود یافته و مراجعه بیماران افزایش یافته است. به گفته منگل درمان توبرکلوز در شفاخانه ها و مرکزهای صحی دولتی رایگان است. در همین حال دکتر احمد ضیا امیری متخصص بیماری توبرکلوز و رادیو آزادی میگوید این بیماری ساری است و فرد مبتلا در صورت عدم تداوی به موقع این بیماری را به 10 تا 15 نفر در طول 1 سال منتقل خواهد کرد.
مریضی توبرکلوز یک مریضی انتانی ساری هست که معمولا ششهار مصاب میسازه و این مریضی از طریق سرفه به دیگه مراجعین یا مریضا سرایت پیدا میکنه. معمولا مریضی توبرکلوز کسی که به این مریضی مصاب باشه در سال 10 تا 15 نفر میتونه که دیگه افراد مصاب بسازه.
دکتر امیری میگوید بیماران توبرکلوز باید تا زمان بهبود با اعضای خانواده و اجتماع تماس نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند تا از انتقال آن به افراد دیگر جلوگیری شود. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان دکتران بدون مرز حدود 1.5 سال پیش در گزارش گفته بود که سالانه بیش از 13,000 تن در افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان می دهند. دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکویاکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای ریه ها حمله کرده و ششها و دیگر اعضای بدن را مصاب می سازد. به گفته آنان بیماری سل بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف و خانم‌های حامله که به خاطر ولادت‌های پیهم دچار کمخونی شده باشند پیدا می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. صدای خدا بخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما رو نشر میکنین، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر نه بعدر دقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبا ما رو بازی میداد که بعدر اسناد به ایبت الله روان کنیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بعدر این 3 سال تیر کرد. آره بعدر ایبت الله امر کرده، پرمان داده که بدر تقاوت لغوه. حالی با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بدر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بعدر موی میمانه، اما حقوق متقاعدین هم میخوره. یک لکو 60-70 هزار متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، این را خوب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی میرساند. لول و بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه اکس به روز یکشنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده است، اما در این باره جزئیات نداده. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است 30 نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان از آغاز کار بخش چهارم احداث خط آهن هرات خواف خبر می دهند. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه می گوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و ده‌ها تن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل اما گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این صنعت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه داره. گرمی نابه هنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه در بعد دیگه تلفقام نون نخورده و مقصد هر که در طرف مثلا پاشانه بید کوه کشیدن خدا مقصدم قوم خشدی و دی مقصدم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نسته دیگه خانه هم هیچی نسته و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نه خانه جور کدن مشکلات مقصد دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. دشمین یک نمونه این سرگردانی است او که در یک سال دو بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما برام این سر ما کشیدن دیگه اما خانه مانه رو چیز میزه اما جرده چیزی نمیده خانه شو باز بو سیل میده بیرون خواه کدیم بیرون خواستم میرم دکیز خانه که من داده یک دوست بکرم دو خانه میرم خواهم.
چگونه گی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آران خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می دهند.
بعد از وقوع سیلاب های 2 هفته گذشته یا 3 هفته گذشته متاسفانه تا هنوز کدام کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفت که فقط برای یک چند روز 2 روز 3 روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. پیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دریای مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. 3 بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته‌ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان 1 دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش های زیادی به همراه داشت. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با خانواده های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد نافقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاهان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبروشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندهای خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور را سفر میکنند. چون افغانستان قبلا مثل قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن صنعت سیاحت در افغانستان شده بوده، و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندهای خارجی به افغانستان میتونن به آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایت ها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این صنعت سیاحت، و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن، شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شوند یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه، و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد، میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در گردشگری در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر، هفته گذشته سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمان های بین المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رای باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. با باور ما متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر از فقه وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایر سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان با اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، من امکان از این زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی به نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنانه که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تاخیر و روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغانها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد، اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. اما طور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با اون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت ها ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد، کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقامهای ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد، کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمون آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم مال خودمه.
شمار کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست. اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شمار اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که به سابیار با هم دگان نقاط با هم پیوند میده که هر دویشان بسیار زده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن. ولی در کل ای که دولت ایران پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارن. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه رایی که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنند و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابطه یک دیگه رابطه خود که تک دیگه نگاه کنن و مثل ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکار میکنه، طالبان که گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون بک دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض. فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاز میکنم تغییر رو من پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالبا باوجود به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت میشناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدراعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدراعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state, which has been long in the making, and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا را فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندن یک تغییر مثبت است، اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان میتواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سالانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سالانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 سور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست میکنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود میبینند و فکر میکنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت میپوشند.
چی مدت است که ساعت نمیپوشین؟ به خاطر این را میپرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم میکنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعتای مردم دو سه ساعت میشه امروز بزور میچرانیم کلی مردم که موبایل داره ساعت داره قطعش تمام چیز داره دیده میتونه دیگه ساعت دقصهش نیست
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه های مختلف گاهی با استفاده از نور آفتاب گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریک با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده. هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدی تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.